بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 731، چهارشنبه مورخه 12/8/95.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتم ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که قبل از بحث از واجبات احرام، ماهیت و کیفیت احرام رو مورد اشاره قرار بدیم، بعد وارد به تفصیل واجباتش بشیم. عرض شد که حد اقل سه نظر عمده هست در ماهیت احرام. یکی، احرام مجموعه افعال ثلاثه هست: نیت، تلبیه، لبس و صوبه. نظریه دوم، احرام قصد و عزم بر ترک محرمات است، کما یستفاد از کلمات شیخ طوسی در مبسوط. نظر سوم که جمعی از محققین قائلن، احرام اعتبار وضعی شرعی که حاصل میشه با اسبابی که نیت است و تلبیه، یا نیت است و تلبیه با لبس صوبه. این نظر سوم نظر مختار ماست. چند نکته رو اشاره میکنیم تا این نظریه روشن بشه، بعد به جزئیات واجبات احرام بپردازیم. نکته اول، شبهی نیست که از روایات باب استفاده می شود که انسان قبل از گفتن تلبیه محرمات احرام بر او حرام نیست. هر که از مقدمات حج و عمره را انجام بده، غسل کنه، نماز بخونه، لباس بپوشه، تو مسجد شجره باشه، تا تلبیه نگفته محرمات احرام بر او حرام نیست. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج رو ببینید: فرجل یقع على اهله، با بعد ما يعقد الاحرام ولم يلبي قال ليس عليه شيء. سؤال اینه، فردی با خانمش مباشرت کرده، بعد از این که عقد احرام کرده، نیت کرده، تلبیه نگفته، قال لیس علیه شیء، کفاره نداره. روایت دیگه صحیحه، فر رجل اذا تهیأ للاحرام فله ان یأت النساء ما لم یعقد التلبیه او یلبی قال لا بأس. مهیای احرام شده ولی هنوز تلبیه رو نگفته، فلهو ان یأت النساء مباشرت کنه، اون که در احرام حرام انجام بده. امام فرمودن اشکال نداره. روایاتی همچنین در مورد اکل تیب داریم، در مورد تطیب داریم، میتونه عطر بزنه، هنوز تلبیه نگفته، وارد مسجد شده، غسل کرده، هنوز تلبیه نگفته، سید آوردن برای امام صادق. حضرت نشستن، اگه پرندهی سید کرده بودن، پخته بودن، کسی آورد، حضرت نشستند و روایتم معتبره، اون غذا رو خوردند و چون قبل از تلبیه بود، عیبی هم نداره، اشکالی هم نداره. پس بنابراین نکته اول به روشنی از روایات استفاده می شود که تا انسان تلبیه نگفته است محرمات احرام در او حرام نیست، ولو قصد احرام کرده باشه، فرض الحج کرده باشه، لباس پوشیده باشه. خب این معنا دلالت میکنه که صرف قصد ولو قصد توطین نفس بر ترک محرمات احرام نیست. احرام که اثر لا ینفکش حرمت یک سری افعال و اعمال است، به مجرد قصد توطین نفس حاصل نمیشه. مفاد این روایات این، ممکنه کسی اشکال کنه بگه این برداشت شما از این روایات درست نیست. یه احتمال دیگه هم اینجا وجود داره، محتمل است بگوییم که دیروزم اشاره کردیم، با قصد و عزم بر ترک محرمات احرام پیدا میشه، نهایت تا تلبیه نگفته است میتونه این احرام رو به هم بزنه. استدامه این احرام و لزوم استدامه پس تلبیه است. پس تلبیه در ماهیت احرام تأثیر نداره، تلبیه در لزوم استدامه به این حالت مؤثر است. دیروز مثال زدیم، کسی بگه باب بی رو ببینید، البیعان بالخیار ما لم یفترقا، در مجلس عقد که هستن بیع محقق شده است، انشاء ملکیت شده است، مبادله انجام شده است، اما تا جدا نشدند از مجلس عقد میتونن بیع به هم بزنن. فاذا افترقا وجب البیع. خب
نیت نکنه
تکرار
ایران
بگید
صحیح است،
میگیم
نه.
اصلا
نیت کن و تکرار ایران
بگید
چی؟ بازم صحیح
نیست.
این هم نیت هم
تلبیه،
این
اگه
نیت نباشه
اون که همون قولیست که نیت و تلبیه با هم سبب یک قول سومه که ما اختیار کردیم همینه دیگه، و توضیح میگیم یه احتمال سومی نیست. نیت و تلبیه هر دو دخیلن در بار شدن این حکم وضعی که حالت احرام باشه. نیت باشه تلبیه نباشه فایده نداره، تلبیه باشه نیت نباشه فایده نداره. بعد اون نیت هم چیه و توضیحش میدیم. این میشه همین وجهی که ما میخواییم اثباتش کنیم. دقت کنید در پاسخ این اشکال و شبه، که شبه خلاصه این شد که ما هم مثل شیخ طوسی بگوییم با عزم بر ترک محرمات احرام حاصل شده است، اما قبل از تلبیه حق داره احرام رو به هم بزنه. اگه تلبیه گفت دیگه حق به هم زدن نداره، لزوم استدامه با تلبیه است. عرض میکنیم که این معنا و تفسیر ثبوتاً ممکنه، محذوری نداره که نقش تلبیه در احرام لزوم استدامه احرام است و در ماهیت احرام نقش نداره، ثبوتا ممکن است، ولی مخالف است با روایاتی که صریحاً دلالت میکند که هویت و وجود احرام بستگی به تلبیه داره. ما همچه روایاتی هم داریم. مثلا ببینید باب 12 از ابواب اقسام حج، صحیحه معاویه ابن عمار، یوجب الاحرام 3 اشیاء. اینم که ما میگیم احرام یه حکم وضعیست مسبب از تلبیه و قصد، این روایات رو دقت کنید، یوجب الاحرام 3 اشیاء: التلبیه و الاشعار و التقلید. فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد احرم. مفهوم تحدید و مفهوم شرط، در این روایت میگه موجب احرام تلبیه است، یا اشعار و تقلید که در حج قران که حالا اونم بعد میرسیم دیگه، اونم قائم مقام تلبیه است. تصریح میکنه در ذیل اگر یکی از این ستا رو انجام داد فقط احرام. مفهومش چیه؟ اگه تلبیه نبود احرامی نیست. یا صحیحه عمر ابن یزید، من اشعر بدنته فقد احرام. خب به وضوح این روایات این احتمال رو نفی میکنه. ظاهر این روایات این است که میگوید تلبیه موجب احرام است، اگه تلبیه نبود احرام نیست. نه ای که تلبیه سبب لزوم استدامه احرامه، به خلاف ظاهر این روایات است.
که طرف میگه من احرام کردم قبل تلبیه، خیلی زیاده قبل تلبیه رفتم مثلا فلان کار کردم فلان کرد احرام کردم، مثلا این ظهورش دیگه چجوری برد؟
بله، دو تا روایت داریم، احرمه، هفشت روایت داریم، عقد فرض الحج تهیع للاحرام
یا احل بالحج،
یا احل بالحج یعنی آغاز کرد. اینا رو بیارید ببینید. بله؟
خب؟
بله؟ همین یعنی قصد احرام، یعنی قصد احرام به قرینه انبوه روایات دیگه همون با انبوه روایات دیگه همون با دو تا روایت داریم، احرمه به قرینه سایر روایات یعنی تهیه علی الاحرام. مراجعه کنید ببینید معتبره ابن سنان که ابن ادریس از کتاب مشیخه حسن ابن محبوب نقل میکنه. ببینید سند رو بررسی کردیم، نقل ابن ادریس از مشیخه حسن ابن محبوب رو قبلا یا نه؟ اگه بررسی نکردیم برای اشاره باید داشته باشید. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الاحلال بالحج وعقدته. آقا چجور آغاز حج میشه؟ چجور میشه حج رو ببندیم، آغازش کنیم، شروعش کنیم؟ قال هو التلبیه اذا لب با و هو متوجهون فقط وجب علیه ما یجب علی المهره. به وضوح دلالت میکنه احلال به حج تلبیه است با توجه، یعنی با نیت، و تلبیه با توجه اگر حادث شد وجب علیه ما یجب علی المهره. فعلیه نکته اول قصد تنها موجب تحقق احرام نیست، و به قرینه این روایات یکی دو تا روایت که قبل از تلبیه گفته شده فقط احرام به قرینه قول و مشارفت است، یعنی تهیع للاحرام یعنی قصد الاحرام. نکته دوم این است که بفرمایید.
خب نمیگه تلبیه رو، حالا واجب نشده برش، ولی باید اعمال صحیح باشه.
تلبیه رو نمیگه
واجب نشده که خب اعمال رو ادامه بده،
به شرطی تلبیه شرط صحت اعمال نباشه. اینا قابل جوابه. نه نه، ممکنه بگن تلبیه هم شرط صحت اعمال هم مثلا در هویت احرام دخالت نداره، یه واجب مستقلی تلبیه، اگه نباشه سایر اعمال درست نیست، او قابل جواب. نکته دوم،
یکی
دو
روایت میگه، مثلا همسان روایت میگه که آقا تو اشهر حج طرف اومده احرام کرده یا قبل میقات احرام کرده، حضرت می فرماید که لیتا به شهیده، احرام شخصا چیزی نیست.
درست.
اگر توی اشهر باشه، یکی از این شهر یا تو میقات،
شبه مصداقیه دلیله، احل بالحج قبل اشهر له
احرم،
خب احرم تلبیه نگفته؟ از کجا؟ به چه دلیل؟ روایت داره احرم، احرم به چه دلیل تلبیه نگفته؟ از کجا میفهمی تلبیه نگفته؟
تو خود چی هم میگه؟ تو خود مثلا
اون که تلبیه گفته یا نگفته که درش نیست.
لذا
دو تا باید به روایاتی استدلال کنید که احرمه آمده بعد لبا آمده باشه، بلا روایاتی که مطلقا داره احرمه، اونا که نمیتونیم تمسک به دلیل در شبهه مصداقیش میشه. احرمه بدون تلبیه از کجا؟ از کجا؟ اتفاقا بعضی از روایات داریم که قبل از میقات محرم شد و تلبیه گفت مثلا، بله، رضا به اونا نمیشه تمسک کرد. نکته دوم این است که با نیت و تلبیه مسلم از روایات استفاده میشه، یک حالتی برای انسان اعتبار میشه که به اون حالت حالت محرم بودن گفته می شود، و این حالت استدامه دارد تا وقتی انسان حلق یا تقصیر انجام نداده است. بعد روایات رو ببینید، انبوه روایات در باب محرمات احرام سوال میکنن، یا گاهی امام علیه السلام در جوابشون این نکته رو مطرح میکنن، رجل اشترى لرجل محرم كذا سألته عن المحرم غش امرأته وهي محرمة الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان وهو محرم كفارة الفسوق يتسدد إذا فعله وهو محرم. بوضوح این روایات دلالت میکند که پس از نیت و تلبیه یا با نیت تنها یه حالتی رو شارع برای من اعتبار میکنه تحت عنوان محرم بودن، که این حالت استدامه داره تا وقتی که حلق کنه یا تقصیر کنه. حالا ممکنه به نظر بعضی گاهی از کلمات حضرت امام تو حاشیه عرب باشه، ممکنه استفاده بشه، حتی تلبیه دخیل نیست، فقط نیت دخیله. ما میخوایم به اون الان کاری نداریم، اون نقد کردیم در نقطه اول. ما میخوایم بگیم بالاخره بعد از اینکه نیت کرد یا تلبیه گفت، یک حالتی در این حاجی پیدا میشه تحت عنوان محرم بودن. این از کجا میفهمیم؟ از روایات استفاده میکنیم. روایات میگه فلانی محرم بود این کارو کرد، وضعش چجوری است؟ محرم بود واقعا اهله، وضعش چجوری است؟ محرم بود مرتکب فسوق شد، وضعش چجوری است؟ محرم بود قسم خورد، وضعش چجوری است؟ معلوم میشه اینجور نیست که فقط تلبیه است و بعد به دنبالش یک آثاری بر تلبیه باره، یا حالتی است به عنوان حالت احرام. ما این رو میخواییم بگیم درست مثل حالت طهارتی که بعد از وضوء پیدا میشه و این حالت استدامه داره در انسان تا ناقضی بیاد و این حالت رو از بین ببره. اون حالت طهارت آثاری داره، اینجا همچنینه. با نیت و تلبیه یه اعتبار شرعی پیدا میشه، یه حکم وضعی جعل میشه، محرم بودن حاجیست، محرم بودن معتمر است. این حالت ثابت است تا ناقضش بیاد، ناقضش حلق و تقصیر است. با این توضیحات امام هم حاشیه شونه برای عروه نگاه بکنید، میگن الاحرام و اعتبار وضعی شرعی یحصل به کذا، هم یه حرف میزنن، یه اعتبار شرعی است که بعد از نیت یا بعد از نیت و تلبیه پیدا میشه. یه همونه دیگه، ولی یه تفاوتایی داره که زیرش خواهیم گفت، ولی اصل هویت احرام همینه، اعتبار شرعی است. فعلیه نتیجه این که از جمع بین روایات استفاده می شود احرام یک اعتبار وضعی شرعی که با عزم و تلبیه حاصل می شود. اکنون که این هویت روشن شد، فل جمله بعدم روشن‌تر میشه زیل بررسی روایات، باید بیایم واجبات این احرام و آنچه که در هویت او دخیل است مورد بررسی قرار بدیم. اولین مطلب در اینجا این است که این که نیت و قصد و توجه در ماهیت احرام دخیل است شکی نیست. انما الکلام متعلق این قصد و توجه چیست؟ سه احتمال است، حتی میشه گفت سه قول است. احتمال اول قصد، یعنی قصد ترک محرمات. احتمال دوم این است که قصد، یعنی قصد احرام، همونی که امام میگن ممکن نیست اصلا. بعضی میگن نه قصد احرام کنه اصلا. حالا تحلیل کنیم ببینیم قصد احرام یعنی چی؟ این قصدی که اینجا میگیم همین قصد احرامه یا نه؟ اینم احتمال دوم. احتمال سوم، قصد و نیت یعنی قصد انجام مناسکی که میخواد انجام بده. اگه حج تمتع قصد حج، اگه عمره از قصد عمره، که طبق این نظریه سوم ماهیت احرام این است که انسان قصد نسک داشته باشه، یعنی همون مناسکی که میخواد انجام بده، حج یا عمره، ثم تلبیه بگه. اگه قصد مناسک داشت به دنبال این قصد تلبیه گفت، اون اعتبار وضعی شرعی محقق می شود. اینا رو بررسی می کنیم. 4-5 دقیقه ای که وقت است، اجازه بدید دو تا نکته رو بنده سریع عرض کنم و بحث و خاتمه بدیم، وارد بحث نیت و قصد جلسه بعد بشویم. نکته اولین که در ایام شهادت امام سجاد علیه السلام علی ما سمعنا، یک کسی صحبتی کرده، در اون صحبت تأکید می کرده که ما باید صحیفه سجادیه رو در جهان اسلام گسترش بدیم. بعد تعلیل می آورده، تعلیلش این بوده به جهت این که صحیفه سجادیه مطالب خلافی ندارن. بعد به این نکته اشاره کرده که صحیفه سجادیه شقشقیه نداره. اینجا یه تأملی نسبت به این مطلب باید کرد و یه تذکر جدی به اونایی که از این حرفا میزن. ما تضامن، وحدت، اصل تقریب بین المذاهب، عدم حساس نکردن دیگران رو با توهین و سب به مقدساتشون، اینا از امور بسیار عقلایی و درستی است که ما نباید مرتکبش بشیم. ولی بعضی از افراد کم سواد و پر ادعا چرا وارد این حیطه میشن؟ این توهین به امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه هست که کسی بگوید امتیاز صحیفه سجادیه این است که شقشقیه ندارد. شقشقیه یعنی دفاع از امامت اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. دفاع از امامت هویت شیعه است. باید استغفار کنه فردی که یه حرفو میزنه. صحیفه سجادیه شقشقیه نداره. کم سواد که هستی، کم تتبع هم که هستی، چه کنه آدم با یه آدم های دائیه داری که اسم و فرافکنیشون فراوان ولی تأمل نمی کنن در اطراف مطالبشون. شما مراجعه کنید دعای 48 صحیفه سجادیه رو ببینید امام سجاد شقشقیه داره یا شقشقیه نداره. و کان من دعائه علیه السلام یوم الاضحی و یوم الجمعه، در روز اضحا که مهمترین روز تجمع امت اسلامی است، در روز جمعه که مسلمان عادتشون این تجمعات فراوان دارن، امام سجاد دعایی رو مرتب میخوندن. اللهم فهذا یوم مبارک میمون و المسلمون فیه مجتمعون فی اقطار ارضک، تا به اینجا میرسن. اللهم ان هذا المقام لخلفائک و اصفیائک و مواضع امنائک فی الدرجت الرفیعه التي اختصصتهم بها قد ابتزوها. خدایا این جایگاه روز اضحا و روز جمعه، جایگاه امامت از آن اصفیان توست، اصفیایی که خصصتهم بها قد ابتزوها، اینا رو گرفتند از اونها. بعد جملاتی داره، حتی عاد صفرتو که و خلفاؤ که مغلوبین مقهورین مبتزین یرون کلامک مبدلا و کتابک منبوزا و فرائضک محرفه و سنن نبیک متروکه. اللهم لعن اعداءهم من الاولین والآخرین و من رضی بفعالهم و اشیاعهم و اتباعهم. این شخشلیه نیست، پس چیست؟ امام امت قدس الله روحه و زکیه فرمودن عجبی براعت حج نیست، براعت از کل اعداء الله. حرف درستی است، قاعده رکین فقهی. بنده میخوام عرض کنم صلات بی براعت صلات نیست، صوم بی براعت هم صوم نیست، هیچ عملی از اعمال عبادی بدون براعت ارزش نداره. این اصل مسلم تشیع است. چه خلط میکنی؟ ببینید بزرگان ما مثل مرحوم شرف‌الدین، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم آیت الله بروجردی ها، حضرت امام امت قدس الله روحه و زکیه، مقام معظم رهبری، دیگران در جای خودش درسته. ما باید بفهمیم جمع بین این دو یعنی چه. همین حضرت امام که اون همه اساس تقریب و وحدت رو بنیان گذاری کردن، در وصیت نامه سیاسی الهیشون ببینید چی جور مشی میکنن و چه میفرماین. لذا خلط نکنن بعضیا که اول این چون شقشقیه ندارد، شقشقیه هویت ما ساقا، بفهم اینو. تمام ائمه ما شقشقیه دارد، شقشقیه هویتشی هست، با وحدت هم منافات نداره، با تقریب هم منافات نداره، با تضامن و همبستگی اسلامی هم منافاتی نخواهد داشت. نهایت باید بلد باشیم چجور این مفاهیم رو به دیگران منتقل کنیم که تحریک احساسات نشود. نکته دوم دیگه فرصت تبیینش رو ندارم، تجمعی در استان فارس در کنار نمیدونم ما یقالو که قبر کوروش از اتفاق افتاده، یه جمعیتی ترهاتی اونجا گفتن، یه چیزایی دیدم نوشتن که نمیدونم عرض کنم که من ایرانیم، اینجا فقط زیارتگاه من است. خب اینا یه تحلیل داره که میخوان چه بکنند این شرزمه قلیله. و تجربه تاریخی 1400 سال نشون داده است که هویت ایران ما هویت اسلامی است، هویت اسلامی شیعی است، اونم به این معنای خاص خودش. این هویت رو بزرگانتون شاهنشاهان و جمع تلاش کردن زائل کنن، نتونستن. بی خود سر و صدا نکنید. البته محاکه با ارباب حاکمیت داریم که جلوشونه نگرفتن، ولی به اونا میگیم بی خود تلاش نکنید. آب در هاون کوبیدن است. پلاکاردی زدن اینجا نمیدونم آش نظری نمیدن، اینجا شربت نمیدن، ما جمع شدیم، یعنی ایهام به جریانات تاسوعا عاشورا. و خب یه خود چشماتون یکم باز کنید، این سابقه تاریخی رو، حرکت عاشورا تاسوعا بر اساس شربت نیست، بر اساس جانفشانیه. همین امروز در عراق رو ببینید چه خبره، همین سالها رو ببینید چه خبره در عراق و چه خبر بوده است. در حالتی که قطعه قطعه می شدند مردم، ولی بزرگترین تجمع رو در دفاع از مکتب ابا عبدالله حسین علیه السلام تشکیل دادند و تشکیل میدن. اینا آب در هاون کوبیدن است، اینا خیال باطلی است. خواب دیدید براتون خوش باشه، این بیش از اینم ارزشی ندارن که. ولی اصل تحلیل مسئله دوستان مبلغ متوجه داشته باشن. امسال گزارشاتی از دوستانی که محرم به مراکزی رفته بودن، بعضی از سوالات تردیدات نشون میده یک حرکتی است که میخوان بازی تقابل رو دوباره زنده کنن بین ایرانیت و اسلامیت و بگن ما ایرانیم نه مسلمان. اینو خب شبهات در جای خودش باید پاسخ داده بشه. حرفای خیلی لطیفی هم اینجا هست که لیس الموضع و موضع ذکره و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.